الحمد لله رب العالمين. در 112 قسمت از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 47 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی از مریم علیه السلام این گونه حکایت میکند: قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. بعد از اینکه در دعای قبلی این موضوع مطرح بود که ملائکه بر مریم علیه السلام نازل شدند و به ایشان بشارت فرزندی دادند به نام المسیح عیسی ابن مریم، و صفاتی در مورد این فرزند در دعای قبلی ذکر شده بود، من جمله اینکه ایشان انسانی هستند که در دنیا و آخرت از وجاهت برخوردار هستند و همچنین از جمله مقربین درگاه الهی هستند و به عنوان معجزه در گهواره با مردم سخن میگوید و همچنین در سن تکمیل کهولت، که برخلاف آنچه در زبان فارسی از آن برمیاد کهوله به معنای پیری است، در اینجا کهوله به معنی تکمیل سن، تقریبا 30 تا 40 سالگی رو بهش میگن کهولت، و اینکه از جمله انسانهای صالح و درستکار هست. وقتی که این بشارت به مریم علیه السلام داده شد، قالت مریم گفت که رب، مستقیما پروردگار رو مورد خطاب قرار داد، در صورتی که این بشارت توسط ملائکه بیشان داده شده بود. و در سوره مریم آمده که با ملائکه سخن میگوید، با جبرائیل علیه السلام سخن میگوید. جمع بین این دو به این گونه است که هر دوی آنها رو مورد خطاب خود قرار داده، ابتدا جبریل بعد الله متعال. قالت رب انا یکون لی ولد، بارالها پروردگارا چگونه، انا یعنی چگونه ممکن است که من فرزندی داشته باشم، ولم یمسسنی بشر، و این در صورتی است که هیچ بشری مرا لمس نکرده است، به من دست نزده است. چون از لحاظ سببی آن زنی باردار می شود و بچه دار می شود که شوهر داشته باشد، یا اینکه به گونه دیگر غیر از ازدواج شرعی تماسی داشته باشد، یعنی یک نوع آمیزش صورت گرفته باشد، این میشه سبب باردار شدن. و مریم علیه السلام از هر دوی این سبب خارج بود، نه شوهر داشت و نه هم آنچنان که در سوره مریم آمده ولم اکو بغیا، یعنی من بدکاره نبودم که مردی نامحرم با من آمیزش داشته باشد، پس چگونه ممکن است که من فرزند داشته باشم؟ سبب فرزنددار بودن در اینجا وجود ندارد. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، پاسخ آمد که این گونه پروردگارت هر چه را بخواهد می آفریند. آفرینش کار الله متعال است، خلقت، و الله خالق است و خلاق است، و به صورت کلی ممکنه برای آفرینش هایی که در این جهان وجود دارد، زاد و ولد هایی که وجود دارد، اسبابی قرار دهد، مانند خلقت جنین توسط آمیزش، ولی اگر بخواهد فراتر از اسباب چیزی را بیافریند، بر پروردگار ما چنین کار بسیار آسان است. هو علی حین، حین یعنی آسان، خیلی ساده است، به راحتی میتونه این کار را انجام بده. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقتی که حکم به وجود آمدن چیزی بکنه کافی است که بگه کن باش، فیکون بلا فاصله به وجود میاد، یعنی خارج از هر گونه سببی. كذلك الله يخلق ما يشاء. و در اینجا فرمود یخلق و در داستان بشارت دادن پیامبر زکریا به یحیی گفت یفعل، فرمود یفعل ما یشاء. سیاق آیات اقتضا میکنه چون در مورد زکریا همسر داشت، یعنی سبب مقداری درصدی از سبب وجود داره، یک زوج وجود دارن، زن و مردی وجود دارن، ولی این زن و مرد قدرت و توانایی بچه دار شدن ندارند. اونجا فرمود یفعل، یعنی هر کاری که بخواهد انجام میدهد. و اینجا فرمود یخلق چون اصلا طرف دوم آمیزش وجود نداره، خلقتی است بدون وجود سبب دوم در قضیه. و به همین منظور در آیات دیگر آمده که پیامبر عیسی علیه السلام کلمت الله است، یعنی با کلمه کن فیکون به دنیا آمد و آفریده شد و آمده که روح من، روحی از پروردگار است. یعنی خلقت عیسی علیه السلام به گونه متفاوت با خلقت دیگر افراد بشر می باشد. ما چهار نوع خلقت داریم: آفرینش آدم علیه السلام، نه از پدر نه از مادر، بدون پدر و مادر، آفرینش حوا علیه السلام از آدم علیه السلام که مذکر بوده به دنیا آمده، یعنی مؤنث از مذکر، زن از مرد به دنیا آمده، نه که البته ولادت صورت گرفته باشه ولی از پهلوی چپ آدم آفریده شده. بقیه بنی آدم از پدر و مادر به دنیا آمدن، پیامبر عیسی علیه السلام از مادر بدون پدر به دنیا آمده، یعنی هر چهار احتمال آفرینش در بنی آدم رخ داده. هرچند که در مورد آدم علیه السلام و حوا علیه السلام و عیسی علیه السلام یک حالتهای تکیه فقط، یک دونه بیشتر وجود نداره و بقیه همه از زن و مرد به وجود میان، ولی هر چهار حالت به دنیا آمدن انسان صورت گرفته. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اگر پروردگارت حکم به وجود آمدن چیزی را بکند، قضى امرا، امری و کاری را قضاوت کند، یعنی اینکه اونو تقدیر بکنه و حکم بکنه که به وجود بیاد، فانما کافی است که بگه يقول له كن فيكون، خارج از هر گونه سببی. و این میشه یک معجزه برای پیامبر عیسی علیه السلام، خلقت عیسی. ولی یهود نتونست این معجزه را بپذیرد، به همین منظور تهمت‌هایی را ردیف کردند بر علیه مریم علیه السلام و نعوذ بالله ایشان را متهم کردند به فاحشه، که مریم چنین کاری را انجام داده و باردار شده به عیسی و کفر آوردن به عیسی و به نبوتش و ایمان نیاوردن. نصرانی ها یا مسیحی ها به اصطلاح حالا دارج، اون چیزی که بر زبان مردم رواج داره، برعکس یهود دچار غلو شدن در عیسی علیه السلام چون پدر نداشت. گفتن چون پدر نداره، الله پدر اوست. دیگه میگن پدر و پسر، الاب والابن، یا به زبان انگلیسی میگن فادر و سون، پدر و پسر. و در نصوص محرف انجیل این مسائل مطرح هست و گفته میشه، و این در صورتی که الله متعال از داشتن هر گونه فرزند خود را منزه ساخته، هیچ گونه فرزندی ندارد. و هم یهود و هم مشرکین و هم مسیحی ها این تهمت را بر الله متعال به کار بردن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگن عزیر پسر الله است. و قالت النصارى المسيح ابن الله، نصارا میگن که مسیح پسر الله است. و مشرکین و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا، این تهمت رو زدن که الله متعال با دختران سران قبیله جن ازدواج کرده و حاصل این ازدواج شده فرزندانی که دختر هستن. و یجعلون لله البنات، دخترانی را فرزندان الله می دانند. این کار مشرکین بوده و این در صورتی است که الله متعال شدیداً خود را از این تهمت منزه ساخته و از داشتن هر گونه فرزندی خود را منزه ساخته. در ادامه این داستان می آید که و یعلمه الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، یکی دیگر از اوصاف عیسی علیه السلام اضافه بر دعای سابق این بوده که الله متعال به عیسی نوشتن را آموخته است یا می آموزد. منظور از کتاب در این آیه کتابته، یعنی نوشتن، خواندن و نوشتن. یعنی پیامبر عیسی علیه السلام با سواد بوده، زبان سریانی. و یعلمه الکتاب والحکمه، و همچنین به عیسی علیه السلام حکمت داده. و حکمت در اصل لغت عرب یعنی این که انسان بتواند بین چند مورد حق را پیدا کند. همیشه حق یکیست، مگر اینکه از باب تنوع باشد. اگر تضاد وجود داشته باشه در یک مسئله، یکی میگه سفیده، یکی میگه سیاست، یکی میگه قرمزه، اینا رو نمیشه با هم دیگه جمع کرد، یکی بر حقه. وقتی که اختلاف تضاد باشه، یعنی نمیشه اونا رو با هم دیگه جمع کرد و بگیم از روی تنوع این اختلاف رخ داده، تنوع وجود داره و همش حق هست، اینجا انسان اگر حکمت داشته باشه از جانب پروردگار میتونه حق را شناسایی کنه. پس حکمت این چه دقیقا میشه؟ این که انسان حق را با توجه به بصیرتی که از آن برخوردار هست شناسایی کند. و این موضوع به پیامبران داده شده، به غیر پیامبران هم داده شده. ولقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم. و در سوره بقره آمده که ومن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، قبل از اون که یؤت الحکمه من یشاء، به هر کس که بخواهد حکمت میدهد پروردگار. و این حکمت هم از حکمت پروردگار است، چون الله متعال حکیم است. یکی از نام های پروردگار الحکیم که در برگیرنده صفت حکمت است. پس همان گونه که از علم خود به هر کس که بخواهد میدهد، از ملک و پادشاهی خود به هر کس که بخواهد میدهد، از حکمت خود نیز به هر کس که بخواهد میدهد. و فرمود و من یؤت الحکمه، و هر کس که به او حکمت داده شود، فقط اوتی خیرا کثیرا، این انسان از خیر بسیار زیادی برخوردار شده است. ممکن است که حکمت یک رتبه از رتبه نبوت پایین تر باشد و همه انبیا به آنها حکمت داده شده است، یعنی هر نبوتی همراه با حکمت است. و یعلمه الکتاب والحکمه، و در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه کعبه را بنا کرد فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، تا آن رسول به مردم حکمت بیاموزد. و در نصوص قرآن گاهی اوقات حکمت به سنت پیامبر هم تفسیر میشه، و آن زمانی است که در کنار قرآن ذکر بشه، قرآن و حکمت با هم دیگه بیان. در این صورت برخی از مفسرین میگن منظور از حکمت سنت پیامبر است، اقوال پیامبر، که باز در کنار این تفسیر همون تفسیر اول هم وجود دارد که همراه هر نبوتی یک حکمتی هم هست، یعنی نبوت بی حکمت وجود ندارد. رتبه بندی به این شکل که انسان حکیم لازم نیست حتما پیامبر باشد، ولی هر پیامبری لازمش اینه که حکیم باشد. هر پیامبری، هر نبیی لازم نیست که رسول باشد، ولی هر رسولی حتما نبی هست. درجاتی است که لازم و ملزوم همدیگر هستند در انسانها. و تورات و الانجیل، و به عیسی علیه السلام الله متعال به عیسی علیه السلام تورات را می آموزد و انجیل هم می آموزد. و این آیه دلالت بر این میده که رسالت عیسی علیه السلام امتداد رسالت موسی است، یعنی کتاب انجیل بنا شده بر کتاب تورات و پیامبری عیسی علیه السلام بنا شده بر پیامبری موسی علیه السلام. و پیامبر عیسی علیه السلام هم تورات میخونده و هم انجیل میخونده و به هر دوی آن عمل میکرده و به قومش میگفته که به هر دو کتاب عمل بکنن. و رسولا الی بنی اسرائیل، یکی دیگر از اوصاف عیسی علیه السلام اینه که الله متعال او را رسولی قرار داده برای بنی اسرائیل. و در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، 5 چیز به من داده شده که به هیچ احدی از پیامبران قبل از من داده نشده. یکی از این 5 چیز چیه؟ اینه که وکان النبی یبعث الى قومه خاصه، پیامبران گذشته فقط برای اقوام خودشون برانگیخته می شدن. مثلا پیامبر عیسی علیه السلام فقط پیامبر بنی اسرائیل بوده، پیامبر دیگر اقوام نبوده. و بعثت الى الناس عامه، می فرماید ولی من برای تمام ملت ها و امت ها فرستاده شدم، خاتم النبیین. و یکی دیگر از اموری که از این 5 اموری که به پیامبر داده شده مسئله شفاعت است، شفاعتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شده تا برای اهل کبار امت شفاعت کنه. و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم، این رسول به بنی اسرائیل میگه چی؟ البته با توجه به اینکه پیامبر بنی اسرائیل است، ما مسلمان ها به نبوت و رسالت ایشان ایمان داریم، این یک مسئله دیگره. ما به تمام پیامبران ایمان داریم، لا نفرق بین احد من رسله، از لحاظ ایمان که اینها فرستادگان الهی هستند به همه آنها ایمان داریم. ولی عیسی علیه السلام پیامبر بنی اسرائیل بوده، مانند موسی علیه السلام پیامبر بنی اسرائیل بوده و دیگر پیامبران بنی اسرائیل، یعقوب، اسحاق، یوسف، سلیمان، داوود، اینا تمام پیامبران بنی اسرائیل بودند. عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل میگفته که انی قد جئتکم بآیه من ربکم، من در این که دارم راست میگم که پیامبری و فرستاده رسولی از جانب پروردگار برای شما هستم، برای شما آیه آوردم، همراه من آیه است، یعنی معجزه دارم. منظور از این آیه، آیه کونی است، آیه‌ای که به آن معجزه حسی گفته میشه، معجزه‌ای که قابل دیدنه، تلاوت نیست، حسی است. و برای همین بود که همون گونه که امشب در نمازم اتفاقا خواندیم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد در مکه، یکی از ایرادهایی که کفار قریش به شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتن این بود که لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسی، اگر پیامبر داره راست میگه که پیامبر هست و رسول هست، آیاتی برای ما بیاره از جنس آن آیاتی که به پیامبر موسی علیه السلام داده شده بود، یعنی که مثلا عصا را بندازه تبدیل به اژدها بشه، یا عصا را بزنه به دریا و دریا شکاف برداره، یا اینکه بزنه به صخره و از اون صخره چشمه جاری بشه، و مثل این آیات. به این میگن آیات حسی، معجزات حسی که انسان آنها رو میبینه. ولی معجزه پیامبر صلی الله علیه وسلم در کنار معجزات حسی که داشته، معجزه اصلی پیامبر صلی الله علیه وسلم قرآنی بوده که تلاوت میشه، میشه آیات شرعی. آیات شرعی داریم و آیات کونی داریم، آیات حسی داریم. سپس در بیان این آیه میفرماید، البته اینجا گفته به آیت من ربکم به صورت مفرد آمده، ولی معنی آن جمع است، یعنی آیات و نشانه هایی برای شما آورده ام تا شما با دیدن این آیات به نبوت و رسالت من ایمان بیارید. و در حدیث آمده که هیچ پیامبری فرستاده نشده مگر اینکه همراه آن پیامبر معجزات و آیاتی بوده، بیناتی بوده که مردم با دیدن آن گواهی به راستگو بودن آن پیامبر می‌دادند. یعنی تمام پیامبران از معجزه برخوردار بودند. اولین معجزه این بوده که انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من برای شما از خاک، از گل، به اصطلاح گلی که همراه با آب باشه، اصلا میگیم شل، براتون مانند یک مجسمه پرنده درست میکنم. اینجا دو مسئله وجود داره. حالا قبل از این که به این دو مسئله بپردازیم، دنباله این مسئله رو بگیم. فانفخ فیه، وقتی که این مجسمه را درست کردم در آن میدمم، در آن فوت میکنم. فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، به اذن و اراده الهی وقتی در این پرنده دمیدم، این مجسمه خاکی تبدیل به یک پرنده واقعی میشه و پرواز میکنه. این یکی از آیات پیامبر عیسی علیه السلام بوده و مردم این آیه رو میدیدند. پیامبر عیسی علیه السلام این کار رو انجام میداده و مردم این آیه رو با چشمان خود میدیدند و هیچ مجالی برای انکار کردن این آیه نداشتن، یعنی مجبور می شدن که چی؟ که گواهی بدن به رازگو بودن نبوت و رسالت پیامبر عیسی علیه السلام. خب اینجا دو مسئله جانبی مطرح هست در کنار اصل موضوع. این که اولا کلمه اخلق، اخلق، خب ما می دونیم که الله متعال خالق است و اینجا نسبت خلقت به پیامبر عیسی علیه السلام در این آیه داده شده. معنیش چیست؟ آیا به معنی همان خلقتی است که پروردگار انجام می‌دهد؟ و این در صورتی است که پروردگار در آیات متفاوت در قرآن گفته که هیچ کسی جز الله خالق نیست، به معنی یعنی حتی آن بت‌هایی که دارن عبادت میشن چیزی را نیافریدن، چیزی را خلقت نکردن که بخوان عبادت بشن، بلکه خودشون مخلوق هستن. اینجا منظور از خلقت تکوینه. تکوین یعنی اینکه انسان با در کنار هم گذاشتن چند ماده که در طبیعت وجود داره و پروردگار خالق آن مواد بوده، این مواد رو کنار همدیگه میذاره و یک چیزی رو تشکیل میده. تکوین و تشکیل، یا به عبارت دیگر منظور از خلقت در این آیه یک خلقت ناقصه، خلقتی که از کمال برخوردار نیست، چون خلقت کامل آن خلقتی که پروردگار انجام داده و هیچ شریکی در آن وجود نداره برای پروردگار، هیچ همتایی وجود نداره، آن خلقتی است که از عدم انجام داده، هیچی نبوده و آفریده، مثال سابقی برای آن وجود نداشته. به همین منظور می‌فرماید بدیع السماوات والارض، بدیع یعنی آسمان‌ها و زمین را به گونه‌ای آفرید که هیچ مثال سابقی، هیچ الگوی سابقی نداشت که بگیم پروردگار از اون الگو گرفته باشه، نمونه برداری مثلا کرده باشه، به هیچ عنوان. ولی پیامبر عیسی علیه السلام وقتی که این مواد را کنار هم داره میذاره، داره از خلقت پروردگار نمونه برداری میکنه. پرنده وجود داره و مواد هم وجود داره، اولا از عدم نیست، دوما الگو برداری در اون وجود داره. خب این پس میشه معنی خلقت در این آیه به معنی تشکیل و تکوین. مسئله دوم اینه که در احادیث زیادی آمده که مجسمه سازی حرامه و ما حق نداریم به عنوان یک مسلمان بیایم چهره یک حیوانی که یا هر چیزی که از روح برخورداره اونو به صورت مجسمه درست کنیم، یعنی که اونو نقاشی بکشیم، مثلا چشم و گوش و دهان و بینی اینا براش قرار بدیم. در احادیث آمده که کسی که این کارو میکنه در روز قیامت بهش میگن این چیزی که خلق کردی، یعنی همون خلقت ناقص، همون تکوین و تشکیل، در آن روح بدم، چون داری تقلید میکنی از پروردگار، این کارو انجام بده. به عنوان تعجیز البته بهش گفته میشه که این کارو انجام بده، و هیچ احدی نمیتوانه که چنین کاری انجام بده، ولیس بنافخ، نمیتونه در اون چیزی که درست کرده روح بدمه. خب اگر این کار در احادیث زیادی مورد نکوهش قرار گرفته و آن انجام دادن چنین کاری حرام دانسته شده، البته نگهداری آن هم کار درستی نیست که ما در خونه مجسمه نگهداری بکنیم. خب تکلیف ما با این آیه چی میشه؟ که پیامبر عیسی علیه السلام این کار را انجام میداده. یک موضوعی ما داریم به نام شریعت‌های متفاوت. در فروع شریعت‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. مثلا در مورد پیامبر سلیمان علیه السلام در قرآن آمده که یکی از کارهایی که جن، آن جنی که در تسخیر پیامبر سلیمان علیه السلام بودن، چی کار میکردن؟ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. چهار کار در این آیه ذکر شده. یکی این که محاریب جمع محراب، یعنی جاهایی که محل عبادت است، ساختمانهای بزرگ برای سلیمان علیه السلام درست میکردن. جنها از قدرت بالای برخوردار میکردن، قدرت جن از قدرت انسان بیشتر است. به همین منظور این کارهای سخت و دشوار و بزرگ در مملکت سلیمان علیه السلام بر عهده جن بوده. یکیش ساختن بناهای بزرگ بوده. دومین تماثیل، تماثیل جمع تمثال، و تمثال یعنی مجسمه، براش مجسمه های بزرگ می ساختن. و جفان کل جواب، جفان اصطلاحاً به حالا زبان خونی میگن پیاله، اون چیزی که در اون قهوه میخورن، یک استکان بسیار کوچیکیه، فنجان. فنجان هایی که از لحاظ بزرگی اندازه الجواب، جواب یا الجوابی، به آن حوضهای کوچیکی گفته میشه که در کنار آبنبار ساخته میشه، اصطلاحاً ما بهش میگیم دزدره. فنجان‌های به این بزرگی برای سلیمان علیه السلام درست میکردن جنها. و قدور راسیات، و دیگهای بسیار بزرگی که هر یکی اندازه یک کوهی بزرگ بود. از آنجایی که لشکر سلیمان علیه السلام چه جنش و چه انسش و چه پرندش بسیار زیاد بودن، اقتضا میکرد پادشاهی سلیمان علیه السلام که چنین چیزایی داشته باشه تا بتونه اون همه لشکر رو غذا بده. فنجان‌های بسیار بزرگ که بشه آبشخوری برای هر کسی که بخواد اونجا آب بخوره. حالا محل شاهد در این آیه اینه که برای سلیمان علیه السلام مجسمه‌های خیلی بزرگ درست می‌کردن، و در این آیه آمده که پیامبر عیسی علیه السلام از خاک مجسمه پرنده درست می‌کرده. مسئله اینجاست که ممکنه برخی از چیزها، برخی از امور در ادیان، در فروع ادیان البته نه در اصول، ما دین به دو دسته تقسیم میشه. اصل دین که توحید و یکتاپرستی است، مسائلی است که برمیگرده به عبادت، پرستش الله متعال و کفر به طاغوت، این میشه اصل دین. در این همه یکسان هستن، هیچ تفاوتی بین تمام پیامبران وجود نداره. ولی در فروع دین، در احکام فرعی و فقهی دین، تفاوت‌های بین ادیان وجود داره، و اینجاست که اصطلاحی وجود داره به نام شرع من قبلنا، یعنی شریعت امت‌های سابق قبل از ما. در اینجا تفاوت‌هایی هست من جمله این مسئله، مسئله مجسمه سازی. در شریعت‌های سابق جایز بوده، حکم بر تحریم آن نیامده، ولی در شریعت ما این مسئله حرام دانسته شده. مانند چی؟ مانند ازدواج بسیار اندازه یعنی بیش از حد ازدواج کردن با زنان بیش از حد ازدواج کردن. پیامبر سلیمان چند تا زن داشته؟ در یک شب فرموده که من با 70 زن یا در روایتی با 90 زن ازدواج میکنم. خب این مسئله در شریعت ما وجود نداره، حرام اصلا انجام دادنش این کار. و سجده کردن برای دیگران، ما در داستان پیامبر یوسف علیه السلام آنچنان که در قرآن آمده، وقتی که پدر و مادرش را در کنار خودش روی تخت پادشاهی قرار داد و خروا له سجدا، تمام کسانی که اونجا بودن به سجده رفتن، بر آنها سجده کردن. خب این مسئله در شریعت های سابق جایز بوده، سجده البته سجده عبادت نبوده ها، سجده سجده احترام و تقدیر بوده، ولی همین سجده احترام و تقدیر در دین ما حرامه، جایز نیست برای کسی سجده بکنی. بر حال تفاوت هایی که از لحاظ احکام در شریعت وجود داره، من جمله این مسئله. خب اینم بهش پرداختیم. پس در شریعت ما جایز نیست، مجسم سازی جایز نیست. فانفق فیه فیکون طیرا باذن الله، به اذن اراده الهی این مجسمه تبدیل به پرنده میشه، پرواز میکنه. که خود ساختن این مجسمه هم به اذن اراده الهی صورت میگرفته، یعنی به پیامبر عیسی اجازه داده شده بوده که این کار انجام بگیره، ولی به ما چنین اجازه در دینمون داده نشده. و همین مسئله اخلاق در این آیه که آمده در سوره مؤمنون، سوره المؤمنون آمده که فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خالق اونجا جمع بسته شده. ما چند تا خالق داریم؟ خالقی که خلقت رو به صورت کمال، صورت کاملش و از عدم انجام داده، یک دونه بیشتر نداره، الله متعال. ولی خالقی که به معنی تشکیل و تکوین دادن اشکال و چیزهای باشه، اینا زیاد هستن. هر کسی ممکنه ماده رو بگیره، چند ماده رو بگیره کنار هم دیگه قرار بده، چیزی رو درست بکنه، به شکل بده، ولی از بین تمام اینها این الله متعال است که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی بهترین خلق کننده، بهترین خالقین الله متعال است. و این هم بعد از چه آیه آمده؟ بعد از آیه مراحل خلقت جنین در شکم مادر، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. مراحل مختلفی که جنین در شکم مادر از نطفه تا اینکه روح در آن دمیده شود و به دنیا بیاد طی میکنه. این کار کیست؟ چه کسی میتونه این کار انجام بده جز الله متعال؟ این میشه خلقت کامل، کمال در آن وجود داره، هیچ نقصی در آن نیست. یکی دیگر از آیات عیسی علیه السلام، و ابرئ الاکمه والابرص، بیماری کوری، الاکمه که این کوری ممکنه کور مادرزاد باشه از لحاظ لغوی اکمه، و در برخی از نصوص هم بر کسی که ابتدا از قدرت بینایی برخوردار هست و بعد دچار کوری میشه باز بهش اکمه گفته میشه، هرچند که لغت اصلی اعما بهش گفته میشه، اعما یعنی کور، عمیا یعنی اول میدید بعد از این قدرت محروم شد، میشه عمیا، ولی خب بازم اطلاق میشه. ولی در اینجا منظور کور مادرزاده، انسانهایی که مادرزاد کور بودن و هیچ دوا درمانی برای آنها وجود نداشت، پیامبر عیسی علیه السلام عنوان یک معجزه بر چشم آنها دست میکشید و بیناییشون رو به اذن و اراده الهی باز میافتن همانجا. و گفته شده که چنین آیاتی که به عیسی علیه السلام داده شده از جنس آیاتی بوده که در جامعه به عنوان پزشکی بسیار پیشرفت کرده بوده، یعنی علم دوا و درمان و پزشکی در زمان عیسی علیه السلام بسیار پیشرفته بوده، و پیامبر عیسی علیه السلام آیاتی بهش داده شده بوده که جنس آن آیات یعنی پزشکی در جامعه حرف اولو میزده، ولی بینات و آیات عیسی علیه السلام آنها را عاجز ساخت در چیزی که در آن به بالاترین درجه رسیده بودند. پیامبر موسی علیه السلام آیاتی بهش داده شده بوده که مخالفین پیامبر موسی به آن میگفتن ساحر. چرا؟ چون علم سحر در زمان موسی علیه السلام بسیار رونق داشته و پیشرفت کرده بوده و به همین دلیل وقتی که موسی علیه السلام آیات خود را ارائه میکنه بر فرعون میگه ساحرین رو بیارید، نمیگه که پزشکار رو بیارید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم آیهی به عنوان آیه اصلی به ایشان داده شده، قرآن کتاب چیزی که خوانده میشه، کلمات. چون در زمان جاهلیت عرب به منتهای علم شعر و بلاغت رسیده بودن، حرف اول در جامعه شعر میزد، کی شاعره. به همین منظور تا پیامبر برانگیخته شد و قرآن را آورد گفتن چی؟ گفتن شاعر. پیامبر شاعر، شاعر زبردسته. و معجزه باید اینگونه باشه تا مردم رو عاجز بکنه، نتونن انجام بدن در چیزی که پیشرفت کردن. اگر در چیزی باشه که پیشرفت در اون وجود نداره، که ممکنه هر کسی انجام بده. و ابرئ الاکمه والابرص، و ابرص یعنی بیماری پیسی، بیماری پوستی که انسان دست میده و رنگ سفید در بدنش حاصل میشه، یک بیماری چندشاور، مردم خوششون نمیاد. و این بیماری در زمان عیسی علیه السلام دوا و درمانی نداشته. فکر کنم تا کنونم فکر نکنم راهی برای اون وجود داشته باشه، مگر اینکه میان بقیه پوست رو هم رنگ همون میکنن، همش سفید میکنن تا لکه لکه نباشه. این تنها چیزی که بهش رسیدن تا حالا. ولی پیامبر عیسی علیه السلام دستی بر آن بیمار میکشید و بیماریش برطرف میشد. خب پزشکان جامعه اونجا عاجز میشدن وقتی این موضوع رو میدیدن. و احیی الموتی باذن الله، یکی دیگر از کارهایی که عیسی علیه السلام انجام میداده، مرده را زنده میکرده، ولی به اذن اراده الهی. انسان مرده میآوردن پیش عیسی علیه السلام، عیسی میگفت بلند شو، بلند میشد، گواهی میداد به برحق بودن عیسی علیه السلام و میمرد، سخن میگفت، حرف میزد، انسان مرده. و این هم از لحاظ پزشکی یکی از اموری بود که در زمان عیسی علیه السلام نتونستن راهی برای اون پیدا بکنن که یک مرده را دوباره روحش بهش بر بگرد. ترکیب که همون ترکیبه، انسان الان مرده، تازه روحش از بدنش خارج شده. اگر علم پزشکی واقعا این قدرت رو داره، خب بذارن کاری بکنن تا این جسد بلند بشه. تا چند دقیقه پیش سخن میگفت، بلند بشه و حرف بزن. یک کاری بسیار تعجیزی، ممکن نیست و ممکنه هنوز خون در رگ جریان داشته باشه. اگر واقعا مرده، تازه مرده باشه، تازه فوت کرده باشه، ممکنه حتی هنوز خون در بدن جریان داشته باشه. و این کار را به اذن و اراده الهی عیسی علیه السلام انجام میداده، یعنی از نزد خودش نبوده. چون این مسائل، مسائل سنگینه که از عهده بشر خارجه، بس باید یک قدرت الهی در این مسائل وجود داشته باشه. این آیات و بیاناتی بود که از لحاظ حسی پیامبر عیسی علیه السلام عرضه می کرد، به اضافه به برچی، بر این که و اونبئکم، الان مسائل علمی، بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من شما مردم را آگاه می سازم از آن چیزی که در خانه هاتان می خورید و آن چیزی که ذخیره می کنید. میگم مثلا فلانی امروز زور فلان چیز خوردید در خونه و فلان چیز ذخیره کردید، خب میشه آگاهی یافتن بر نوعی از علم غیب. حتی غیب مطلق نیست، غیب نسبی است، اونا خودشون میدونن، کسانی که خوردن، پس غیب مطلق نیست، از غیب مطلق خارجه. ولی پیامبر عیسی علیه السلام نمیدونست، چون باشون نبوده. به نسبت عیسی علیه السلام غیبه، الان به نسبت ما پشت این دیوار غیبه، نمیدونیم چه خبره، ولی کسی که پشت دیوار باشه میدونه چه خبر، این ور براش غیبه. و پیامبر عیسی علیه السلام با توجه به وحی که به ایشان میشده از این ماجرا اطلاع پیدا میکره. در پایان سوره جن داریم که هیچ کس از غیب اطلاعی نداره، عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ احدی را از غیب خودش آشکار آگاه نمی سازه، الا من ارتضا من رسول، مگر آن دسته از رسولان و پیامبرانی که الله متعال می خواد به آنها مقداری از غیب خودش رو ازشون آگاه بکنه. در سوره آل عمران هم هست، ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، الله متعال بندگان عادی رو از غیب آگاه نمی سازه مگر اینکه آن بندگانی که آنها را انتخاب کرده، اجتباء یعنی استفاء، یعنی برانگیختن، برگزیدن، یعنی پیامبران، آنها را از گوشه از غیب آگاه می سازه تا به عنوان یک آیه و معجزه بر قوم خودشون ارائه بکنند. این نفی بر حق بودن پیامبر عیسی علیه السلام برای چه کسانی؟ لکم، یعنی برای شما ای بنی اسرائیل، چه وقت، در چه حالتی؟ این کنتم مؤمنین، اگر واقعا اهل ایمان باشید. ولی اگر اهل ایمان نباشید، اگر انسان توفیق ایمان نداشته باشه، هر چیز را که ببینه، جهان آخرت هم را ببینه، در این دنیا اگر قدرت داشته باشه ببینه، نه اونجا، بازم ایمان نمیاره. حتی آنهایی که در آخرت جهنم را میبینن و وارد جهنم میشوند و درخواست میکنند که بار الله ما را به دنیا بازگردان، از جمله بندگان مؤمنت میشیم، قرآن میفرماید ولو ردو، اگر این اگر به اصطلاح میگن افتراضی، یعنی چنین چیزی ممکن نیست، محال غیر ممکن، اگر بر بگردن لعادو لما نهو عنه، بازم به همون کفر خودشون برمیگشتن. این در صورتی که عذاب جهنم را چشیدند. پس زمانی این آیات و معجزات به درد انسان میخوره که توفیق ایمان رو داشته باشه. همه چیز توفیق ایمانه، همه چیز. هدل للمتقین، هدل یعنی اون قرآن، هدل للمؤمنین در جاهای دیگر، تمام این هدایت ها و منافع معنوی و ایمانی که وجود داره فقط انسان مؤمن از اون استفاده میکنه، چون بقیه اون صلاحیت رو ندارن. خب به این اندازه اکتفا میکنیم، هرچند که آیات هنوز در همین زمینه ادامه داره، ولی برای اینکه بیش از این دیگه طولانی نشه، در جلسه بعدی انشاءالله که به اذن و اراده الهی روز دوشنبه باشه ادامه خواهیم داد. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت